ساعت 5 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. اصغر فرهادی با فیلم فروشنده برای دومین بار برنده جایزه اسکار شد. وزیر دفاع ایران از پرتاب موفقیت‌آمیز یک موشک کروز خبر داد. ارتش عراق در ادامه پیشروی‌هایش در غرب موصل کنترل پل دجله را به دست گرفت. خوش آمدید به این بخش خبری. فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی شب گذشته جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را دریافت کرد. این دومین اسکار برای اصغر فرهادی و سینمای ایران به شمار می رود. آقای فرهادی در پیامی گفته است به دلیل احترام به مردم ایران و 6 کشور دیگری که ورودشان به آمریکا ممنوع شده بود از حضور در مراسم خودداری کرده است. پیام آقای فرهادی خطاب به آکادمی اسکار را انوشه انصاری یکی از 2 نماینده او قرائت کرد.
Dividing the world into the us and our enemies categories creates fear.
آقای فرهادی در پیام خود گفت تقسیم جهان به ما و دشمنان ما تنها ثمرش هراس افکنی و توجیهی برای تخاصم و جنگ است. فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با حکم دادگاه متوقف شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله معاون اول رئیس جمهور و وزیر خارجه این موفقیت را به اصغر فرهادی تبریک گفتند. در مراسم اهدای جوایز اسکار در سال 2017 فیلم مهتاب عنوان بهترین فیلم را از آن خود کرد و فیلم لالالند با کسب 6 جایزه بیشترین اسکار را به دست آورد. حسین دهقان وزیر دفاع ایران روز دوشنبه از پرتاب یک موشک کروز به نام نصیر خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس آقای دهقان در جریان بازدید از این خبرگزاری گفته است این موشک جدیدترین موشک کروز دریایی ساخت ایران است و در جریان رزمایش دریایی موسوم به ولایت 95 پرتاب شده و به گفته او با موفقیت به هدف اصابت کرده است. وزیر دفاع ایران اشاره‌ای به جزئیات مشخصات این موشک و از جمله میزان برد و زمان شلیک آن نکرد. کمتر از 1 ماه پیش اقدام سپاه پاسداران در پرتاب موشک کروز موسوم به سومار با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای با واکنش شدید آمریکا روبرو شد و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توییتری نوشت ایران با آتش بازی می‌کند. ارتش عراق روز دوشنبه اعلام کرد در عملیات بازپسگیری غرب موصل از گروه موسوم به حکومت اسلامی موفق شده کنترل پل رودخانه دجله در این شهر را به دست گیرد. ژنرال یحیی رسول سخنگوی فرماندهی عملیات موصل به خبرگزاری فرانسه گفت نیروهای واکنش سریع به همراه پلیس ملی موفق شدند با آزادسازی محله جوسق کنترل پل 4 روم را به دست بگیرند. موصل دومین شهر بزرگ عراق در تابستان 3 سال پیش به تصرف گروه داعش درآمد اما نیروهای عراقی حدود 1 ماه پیش مناطق شرقی این شهر را باز پس گرفتند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 8 اسفند با هدف جذب نیروی انسانی و سرمایه‌های ایرانیان مقیم آمریکا 200 میلیارد تومان در بودجه سال آینده کشور اعتبار در نظر گرفتند. برای تحلیل بیشتر این مسئله مهدی طاهباز با مهرزاد بروجردی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل از نیویورک گفتگو کرده است. مهرزاد بروجردی:
من متاسفانه مطمئن نیستم که این طرح به غیر از استفاده تبلیغاتی واقعا کار دیگری رو بتونه انجام بده. ما از زمان آقای رفسنجانی شاهد این بودیم که دولت‌های ایران، ایشون، آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد و حال هم آقای روحانی، همه از این صحبت کردن که ایرانیان برگردن به کشور، چه نیروی متخصص هستن یا سرمایه دارن، ولی متاسفانه ثابت شده در این 4 دهه که هیچ برنامه مشخصی در این رابطه وجود نداره. من یادم 17 سال پیش یک کنفرانسی در تهران برگزار شد به عنوان همایش گفتگو با ایرانیان خارج از کشور. من هم در اون شرکت کرده بودم و در اونجا بحث این بود که شما نمیشه با یه سری تعارف بخواین که این ایرانیان خارج از کشور برگردن. اونها احتیاج به یک سری تضمین ها دارن. این افرادی که خارج از کشور هستن و اکثرشون امروزه بیش از 3 دهه خارج از کشور بودن، اینها به هر حال 2 زبانه شدن، 2 فرهنگی شدن، 2 ملیتی هستن. عرض کنم بچه هاشون به دنیا اومده و خیلی مسائلی که فکر کنین مسئله سربازی هست، حجاب هست، شغل هست و غیره، اینها همه نیازمند یک برنامه ریزی بسیار جدی تر از اینی بودی که ما شاهد بودیم از دولت مردان ایران تا به حال. اینی که من فکر نمی کنم این طرح جدید مجلس هم واقعا بتونه راه به جایی ببره. از این بابت شاید استفاده تبلیغاتی باشه در رابطه با صحبت‌های آقای ترامپ، ولی این اطمینان خاطر رو به آدم نمیده که برنامه‌ریزی فشرده‌ای پشت این نوع طرح‌ها وجود داره.
آقای بروجردی، آیا اصولا غیر از ایران کشور خاصی به چنین روش‌هایی برای تعامل با نیروی انسانی متخصص و سرمایه‌های خودش در آمریکا متوسل شده؟ و دیگه اینکه معمولا کشورها از طریق چه مکانیزم‌هایی با سرمایه‌های انسانی خودشون در آمریکا تعامل برقرار می‌کنن؟
بله، ببینید، به هر حال در نظر گرفتن توانایی اقتصادی که در آمریکا وجود داره، توانایی علمی که در محافل صنعتی و دانشگاهی وجود داره، خیلی از کشورها میدونن که باید از این سرمایه انسانیشون استفاده بهینه بکنن و برای همین میان چیکار میکنن؟ میان برنامه ریزی های مشخصی رو انجام میدن تا این افراد بتونن بیان، تسهیل میکنن آمد و رفت اینها رو. برای مثال اینو خدمتتون بگم که چینی هایی که در امریکا زندگی میکنن بیشترین سرمایه گذاری رو در خود کشورشون میکنن، یعنی در کشور مبدا در چین. عرض کنم هندی ها همینطور. مکزیک تسهیلات بسیار زیادی رو به وجود آورده برای شهروندانش که بتونن استفاده بکنن، حالا چه فرستادن پول، چه رفت و آمد علمی هست و غیره و غیره. خیلی از کشورها در امریکا میدونن که با در نظر گرفتن جو سیاسی این مملکت، شما به گروه های پشتیبان یا به قول معروف همون interest group احتیاج دارین و تلاش کردن که یک چنین نیروهایی رو به وجود بیارن. اما ما اینجور چیزهایی رو واقعا از دولت ایران شاهد نبودیم. برنامه ریزی ها به هیچ وجه اون پختگی لازم رو نداره. بابت مثال بگم، در دانشگاهی که من تدریس میکنم، از زمان نهرو در هند، یعنی بیش از نزدیک 60 سال هست، افراد وزارتخونه های هند به طور مرتب به دانشگاه ما میان، دوره میبینن، برمیگردن به کشورشون. از اینجا استاد فرستاده میشه به هند که برن این دوره های تعلیماتی رو و غیره رو انجام بدن. و میخوام بگم این یه نمونهش هست که مثلا کشوری مثل هند تونسته یه چنین استفاده ای بکنه از نیروی انسانی که در اختیار داره. ولی متاسفانه همونجوری گفتم، به نظر میاد بیشتر کارهای ما در ایران همون مثال شتر سواری دولا دولا بوده که راه به جایی نبرده.
نظر مرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل از نیویورک رو میشنیدید در گفتگو با همکارم مهدی طاهباز. 17:07 در ایران ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
این طرح جدید درباره بازگشت ایرانی‌های مقیم آمریکا به ایران واقعا خنده داره. آخه کدوم کارآفرین و ثروتمند ایرانی مقیم خارج به جمهوری اسلامی اعتماد میکنه؟ شما چه گلی به سر کارافرین های مقیم ایران زدید که حالا توقع دارید ایرانی های مقیم آمریکا ثروتشون رو بردارن و بیان ایران؟ واقعا فکر میکنید با دسته کورا طرفید؟
آقای احمد نژاد، این نامه های کلونیسی برای آقای ترامپ برای بابات بنویس آقای خامنه ای، یه خود اون رو نصیحت کن. آقای احمد نژاد، نه برای این پرزیدنت
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روسیه عملیات نظامی خود در سوریه رو تبلیغ رایگان برای تسلیحات خود توصیف کرده. مسکو برای بار دیگه تاکید کرده حتی مطرح کردن احتمال کنارگیری بشار اسد از قدرت در سوریه منتفی است، اما به زن سیاستمداران روس، دولت آتی سوریه میتواند نمایندگان اپوزیسیون را نیز در بر گیرد. بیشتر بشنویم از این رویکرد مسکو در گزارش آنا رایسکایا.
همزمان با مذاکرات صلح سوریه در ژنو و در میان گزارش ها از ادامه خشونت های پراکنده در این کشور، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی سفر به پایتخت قزاقستان ابتکار روسیه، ایران و ترکیه برای برقراری آتش بس در سوریه را مورد ستایش قرار داد و مذاکراتی که در آستانه برگزار شد را بنیان روند سیاسی حل بحران سوریه دانست. الکساندر شومیلین، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید کرملین روی کرد منفعل در قبال سوریه اتخاذ کرده.
به نظر نمی رسد انتظارهای مسکو برای آغاز همکاری با واشنگتن در سوریه به زودی عملی شود. به همین دلیل پیش از تصمیم پیرامون گام بعدی در سوریه منتظر تحولات آتی هستیم. هم به واشنگتن پیام دوستی می فرستیم، هم بر همکاری با تهران تأکید داریم و هم در تلاشیم ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس را با اهداف خود در سوریه همسو کنیم. در این دوره عملاً بلا تکلیفی تنها دستگاه تبلیغاتی فعالیت دارد و به همه یادآوری می‌کنیم این ماییم که در تعیین آینده سوریه حرف آخر را خواهیم زد. این در حالی است که قدرت ایران در سوریه رو به افزایش است و مشخص نیست تا چه حد تهران از مسکو فرمان خواهد بود.
روسیه به تازگی اعلام کرد به اهداف نظامی خود در سوریه رسیده، در حالی که مسکو اواخر سال گذشته میلادی از آغاز خروج تدریجی نیروهای خود از سوریه خبر داده بود. سخنگوی وزارت دفاع روسیه دوشنبه اعلام کرد نزدیک به 2000 سورتی پرواز طی سال جاری انجام شد که به گفته وی همه آنها علیه حکومت اسلامی بوده. اما کشورهای غربی همواره مسکو را متهم کردند، نه حکومت اسلامی، که مخالفان میان روی اسد هدف اصلی حملات هوایی روسیه در سوریه هستند و همچنین این حملات تلفات بسیاری میان غیر نظامیان داشته. مسکو همواره این گزارش ها را تکذیب کرده، اما اخیراً وزیر دفاع روسیه اعلام کرد 162 نوع سلاح در سوریه مورد آزمایش قرار گرفت. دوشنبه رئیس روستکنیز سوریه را میدان تبلیغات رایگان برای تسلیحات روسی نامید. سرگی چمیزف در مصاحبه با دیفنس نیوز تشریح کرد عملیات نظامی در سوریه بر فروش تسلیحات روسی که در این کشور مورد استفاده قرار گرفت تأثیر بسیار خوبی دارد. سرگی پرخومینکا، تحلیلگر سیاسی، میگوید اهداف روسیه در سوریه ربطی به حل این بحران ندارد.
Чтобы не происходило ужасного на свете и в нашей жизни, рядом с нами находятся люди, которые
همه جای دنیا آدم‌هایی هستند که سعی می‌کنند از مصائب دیگران سود ببرند. رئیس جمهور روسیه در سوریه همین رویکرد را دارد. مشغول بازی‌های ژئوپلیتیک است. در پی معامله است که سوریه را با حیات خلوت خود به ویژه اوکراین معاوضه کند. عده‌ای را با قراردادهای هنگفت در سوریه خوشحال کرده و نظامیان را با آزمایش تسلیحات سرگرم می‌کند. هزار جور بازی داخلی و بین المللی در جریان است که مردم سوریه بهای آن را می‌پردازند. مشخصاً روسیه به دنبال تغییر این وضعیت نیست. سیاست کرملین در سوریه اوج تزویر است.
دوشنبه نشستی با عنوان فردای خاورمیانه در مسکو برگزار شد که مناقشه سوریه در کانون توجه آن بود. در این نشست والنتینا ماتوینکا، رئیس شورای فدراسیون روسیه، از ادامه پایبندی مسکو به حمایت از دولت سوریه تاکید کرد و مدعی شد به کمک روسیه عمده قلمرو سوریه از تروریست ها پاکسازی شده. همزمان میخائیل باگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، در این نشست اعلام کرد از دید روسیه حکومت آتی سوریه باید از نمایندگان دولت کنونی و اپوزیسیون داخلی تشکیل شود. او افزود هر روز با دمشق درباره مسائل محرمانه از جمله ایجاد مناطق امن ریزنی میکنیم و بر تشکیل هیئت متحد از مخالفان سوری با مشارکت کردها در مذاکرات حساب باز کرده ایم. قرار از دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل پیشنویس لایحه تحریمی علیه دولت بشار اسد را بررسی کند. روسیه پیش پیش هشدار داد که این قطعنامه را وتو خواهد کرد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
این گزارش ما رو کم کم میرسونه به پایان این بخش خبری، اما پیش از اون یک خبر کوتاه از استان کردستان ایران. شماری از مردم مریوان در اعتراض به مرگ مادری جوان پس از عمل سزارین عصر یکشنبه در این شهر تجمع کردند. مسئولان محلی گفتند علت تشنج و مرگ این زن 31 ساله در دست بررسی است. نماینده مریوان و سرباباد در مجلس شورای اسلامی هم روز یکشنبه در نامه‌ای به وزیر بهداشت مرگ این زن را تکان دهنده خواند و خواستار برخورد با خاطیان شد. آقای مرادی روز دوشنبه مصاحبه به ایسنا گفت که وزیر بهداشت قول داده تیم بازرسی به مریوان اعزام خواهد شد. بنابر آمار وزارت بهداشت، آمار مرگ و میر سالانه زنان باردار به حدود 300 تن میرسد و دلایلی از قبیل خونریزی، عفونت و سهل‌انگاری کادر درمانی برای آن ذکر شده است. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. همراه ما بمانید، 17:30 دقیقه در ایران با خلاصه تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.